ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 21 آذر 1400 خورشیدی، 12 دسامبر 2021 میلادی برابر است با 75 سالگشت رویدادی که در تاریخ معاصر ایران به نام روز نجات آذربایجان و بازگشتش به آغوش ایران شناخته می‌گردد. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، امیر پوریا.
با تشکر از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. دولت ابراهیم رئیسی روز یکشنبه لایحه بودجه سال 1401 را با حذف ارز 4200 تومانی، افزایش شدید بودجه صدا و سیما و هزینه‌های نظامی به مجلس فرستاد.
ما در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد نظرمون هست که لازمه به اون اهداف من اشاره بکنم. اولین هدف ثبات اقتصادیه. لازمه ثبات اقتصادی آن است که ما بودجه ای رو ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشه. نکته دوم مسئله انضباط بانک هاست. در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز هست.
حذف ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه 1401 در حالی است که کارشناسان اقتصادی درباره افزایش غیرقابل تحمل فشارهای اقتصادی بر مردم در صورت حذف ارز ترجیحی هشدار دادند. در لایحه بودجه سال 1401 موارد دیگری از جمله افزایش متوسط 10% حقوق کارکنان دولت، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، افزایش 56% بودجه صدا و سیما و افزایش برخی تعرفه‌های خانگی نیز گنجانده شده است. در این لایحه 4,500,000,000 یورو از درآمد حاصل از فروش نفت در سال آینده نیز برای امور نظامی هزینه خواهد شد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به امارات متحده عربی سفر و با شیخ محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی دیدار خواهد کرد. به گزارش رویترز این سفر در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و در حالی انجام می‌شود که قدرت‌های جهانی تلاش دارند توافق هسته‌ای با ایران را احیا کنند. اسرائیل و برخی از کشورهای عرب خلیج فارس نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در منطقه نگرانی‌های مشترکی دارند. امارات متحده عربی به همراه بحرین، سودان و مراکش تحت ابتکار ایالات متحده آمریکا در چارچوب طرحی موسوم به توافق ابراهیم به عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل پرداختند. سفر نفتالی بنت به امارات اولین سفر نخست وزیر اسرائیل به یکی از این 4 کشور خواهد بود. علی محمدی مقدم زندانی سیاسی در اعتراض به بیتوجهی مسئولان زندان ارومیه به خواسته هایش لبهای خود را دوخت. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، با وجود تایید پزشکی قانونی در استانهای تهران، کرمانشاه و آذربایجان غربی مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس، علی محمدی مقدم همچنان در زندان به سر می‌برد. علی محمدی مقدم که از نیروهای ارتش ایران بود در دیماه 1387 به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای دولت‌های آمریکا و انگلیس به 18 سال حبس و تبعید به زندان ارومیه محکوم شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، با آنکه دادگاه نظامی تهران خواستار انتقال این زندانی به دلیل اسکیزوفرنی به بیمارستان رازی شده است، اما مسئولان زندان از اعزام او خودداری می‌کنند. با وجود سپری شدن حدود 3 ماه از سال آبی در ایران، مجموع ذخایر آب موجود در مخازن سدهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31% کاهش یافته است. بر اساس آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، با آنکه 79 روز از سال آبی 1400-1401 سپری شده، ذخایر آبی کشور تنها به حدود 18 میلیارد متر مکعب رسیده است. فیروز قاسمزاده مدیر کل این دفتر با اعلام این خبر افزود در حال حاضر تنها 35% از مجموع ظرفیت مخازن سدهای مهم کشور که در حدود 5.5 میلیارد متر مکعب است آب ذخیره شده دارد. این آمار در شرایطی است که مصطفی فدایی فرد عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران گفته بود ایران از بحران آب عبور کرده است.
امیر پوریا اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. ادامه گردهمایی های اعتراضی و تظاهرات معلمان ایران در شهرهای گوناگون کشور. درخواست وزیران خارجه گروه هفت از جمهوری اسلامی برای ارائه امتیازات جهت نجات توافق هسته‌ای.
باید انتظار داشته باشیم که مذاکرات یا در مرحله‌ای در روزهای آینده قطع بشه و اعلام شکست بشه و یا به نحوی یکی از دو طرف تصمیم قاطعی بگیره.
ببینیم جمهوری اسلامی سر یک نقطه ثابتی نمی‌ایسته. این تغییر مکان مهمترین ویژگی کنونی موضع‌گیری هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
ارائه بودجه سال آتی دولت جمهوری اسلامی، کاهش تولید نفت و افزایش بودجه دفاعی.
جمهوری اسلامی اساساً به نتیجه مثبت مذاکرات به اون شکلی که مورد نظرش هست چندان امیدوار نیست و از سمت دیگه دو تهدید جدی رو در سال آینده پیش بینی میکنه.
عواقب ناشی از مصرف نفت کوره مازوت در نیروگاه‌های کشور.
الان در ایران روزی 32 میلیون لیتر از مازوت مصرف میشه. برای چی؟ در نیروگاه ها میریزن و ازش برق میگیرن. به سلامت مردم توجه نمیشه.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. ادامه گردهمایی‌های اعتراضی و تظاهرات آموزگاران کشور در شهرهای گوناگون ایران همچنان جریان دارد. روزبه بلهری از رادیو فردا تحولات در این خصوص رو پیگیری کرده، از طریق تلفن با ماست. روزبه، از تازه‌ترین تحولات در ارتباط با گردهمایی‌های اعتراضی و تظاهرات آموزگاران ایران بگو.
سلام بچه‌هاش و همچنین شنوندگان گرامی. آخرین اخبار حاکی از این هست که در بیش از 60 شهر این تجمع‌های تحصن و اعتصاب معلمان در برخی از مدارس انجام شده. خب در روز اول در بیش از 110 شهر بوده و خب استقبال گسترده‌ای در این دو روز صورت گرفته. چیزی که مهم بود حضور خیلی بالای معلمان در شهرهای کردنشین، بعد قزوین، یزد و همدان بود. از این فراخوانی که داده شده بود از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، و این رو هم به اضافه کنم که در ماه گذشته تجمع‌های زیادی رو اعتراضی رو داشتیم که بعضی اوقات به بالای 50، 60 و حتی 80 شهر هم رسید.
با توجه به اینکه اعتراضات معلمان ایران روز به سالهاست که ادامه داشته و همچنین با توجه به شرایط جاری، مشکلات موجود اقتصادی و گرفتاری‌های وضعیت معیشتی، این اعتراضات همچنان جریان داشته. یه نگاهی داشته باشیم به خواسته های معلمان ایران.
بله بکتاش، دو خواسته اصلی که معلمان دارند، یکی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هست برای معلمان و اجرای قانون همسانسازی برای بازنشستگان. در طرح رتبه بندی مشاغل این قرار بوده، یعنی دولت قبلی این رو تعهد کرده بوده، حتی مجلس هم موافقت کرده بود که حقوق فرهنگیان به 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برسه. اما دولت فعلی و مجلس بعداً تجدید نظر کردن، گفتن بودجه وجود نداره، ما بودجه کمی داریم و امکان پذیر نیست. 25 هزار میلیارد تومان فقط اختصاص داده شده که اونم در دو قسط قرار هست در دو نوبت قرار هست اجرایی بشه. این کار و این صحبتی که مجلس و دولت میکنن در شرایطی که ما میبینیم که بودجه سپاه پاسداران و رادیو و تلویزیون حکومتی ایران به مقدار بسیار قابل توجه افزایش پیدا کرده، کمک های ایران به گروه های نیابتیش ادامه داره و در این حال بسیاری از نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی هم از دادن مالیات معافند و خب معلمان با انگشت به این موضوع به این مسائل میگن که پچه‌طوری بودجه برای ما وجود نداره. خواستای دیگه هم دارن از جمله پرداخت پاداش پای خدمت بازنشستگان سالهای اخیر، آزادی فعالان صنفی و معلمان زندانی و همینطور آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان.
همزمان با ادامه تظاهرات معلمان ایران، روز به گزارش حاکیه که رسول بداغی فعال صنفی معلمان توسط ماموران بازداشت شده، ضمن اینکه آمانج امینی فعال صنفی دیگر معلمان احضار شده و گویا مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته.
بله بکتاش، درسته. همزمان یعنی روز شنبه در اولین روز این دو اقدام صورت گرفته. آقای رسول بداغی در منزل خودش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، بازداشت همراه با ضرب و شتم بوده، مامورا حتی اجازه ندادن لباس مناسب تنش کنه، با خودشون بردن و بعدا وسایلش رو با خودشون بردن و حتی گوشی همراه همسرش هم بردن. هنوز دلیل بازداشت آقای بداغی اعلام نشده. مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی مانند سایر مواردی که بازداشت‌ها صورت می‌گیره هیچ صحبتی نکردن، ابراز موضع نکردن. ضمن اینکه آقای آمانج امینی هم همون روز اول در سقز به اداره اطلاعات فرا خونده شده بوده و در اونجا حالت 4 ساعت بازجویی شبه بازداشت قرار داشته و در اونجا مورد بدرفتاری قرار گرفته و همچنین ضرب و شتم که خب شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگی ایران به شدت این دو مورد رو محکوم کرده. و این رو هم اشاره بکنم که خود جعفر ابراهیمی بازرفت همین شورا هم امروز دادگاهش در دادگاه انقلاب اسلامی کرج بوده، همراه با وکیل حسین تاج در دادگاه حاضر شدن. فعالیت‌های صنفی آقای ابراهیمی رو به عنوان اتهام‌های امنیتی به وارد کردن که هم او و هم وکیلش رد کردن این رو.
ادامه اعتراضات معلمان ایران در شهرهای گوناگون کشور و بازداشت دو فعال صنفی معلمان روز به بلهری گزارش می‌داد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
وزیران خارجه 7 کشور پیشتاز صنعتی و اقتصادی از جمهوری اسلامی خواستند برای نجات مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران امتیازاتی بدهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر خارجه بریتانیا امروز در ادامه نشست گروه 7 در شهر لیورپول از ایران خواست به عنوان آخرین فرصت با یک راه حل به گفتی و جدی پای میز مذاکره بیاید. در این باره تحلیل رضا تقی‌زاده، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسگو را جویا شده ایم.
مسئله اتمی ایران و مذاکراتی که در وین جریان داره شاید حادترین موضوع مورد بحث وزرای خارجه گروه 7 که در لیورپول امروز جلسه آخرش برگزار خواهد شد نبوده. به این علت که مسئله روسیه و مسئله اوکراین شاید به نوعی موضوع داغ‌تری است، ولی به صورت جدی مسئله اتمی ایران مطرح شد و به خصوص تکرار هشداری که خانم تراس وزیر خارجه بریتانیا به جمهوری اسلامی داد به این ترتیب که این گفتگوها آخرین فرصت خواهد بود، در حقیقت جمهوری اسلامی رو در موضع اتخاذ تصمیم نهایی قرار میده. گفتگوهای وین 2-3 روز است که در سطح مذاکره کنندگان اصلی قطع شده و در 2 کمیسیون و احتمالاً بیشتر از دیگری، اون کمیسیونی که مربوط است به موضوع لغو تحریم ها مشغول کار هستند و این کار داره شکل کارشناسیش در وین انجام میشه، ولی با توجه به اظهارات حاشیه‌ای که همزمان با برگزاری اجلاس وزرای خارجه گروه 7 در لیورپول در ایران ما از گوش نمایندگان مجلس از زبان آقای رئیسی شنیدیم، حاکی از این است که مواضع جمهوری اسلامی در باطن تغییری نکرده، در ظاهر این مذاکرات ادامه پیدا کرد. به این علت که آقای باقری کنی البته با کسب اجازه از تهران موافقت کرد که گفتگوها از اون جایی آغاز بشه که آمریکا و اروپا می‌خواستن، یعنی نقطه ختم مذاکراتی که در دور ششم با دولت روحانی انجام شده بود. ولی به عنوان یک اقدام تاکتیکی این قرصی در کار گذاشت، به عنوان اینکه ما با بعضی از بندهای این پیشنویس موافق نیستیم، که بحث در مورد بندهای پیشنویس گفتگوها رو آغاز کرد ولی هشدار دوامدار بودن گفتگوها رو هم داد. حالا اگر بپذیریم که گفتگوها در دوره آقای روحانی به نتیجه نرسیده و به این مشکلاتی داشته، حالا به اون مشکلات تازه هم علاوه شده، باید انتظار داشته باشیم که مذاکرات یا در مرحله‌ای در روزهای آینده قطع بشه و اعلام شکست بشه و یا به نحوی یکی از دو طرف تصمیم قاطعی بگیره که این یکی از دو طرف احتمال قریب یقین بایستی تهران باشه.
اونچه که وزیر خارجه بریتانیا در نشست گروه هفت آقای تغیزاده، هفت کشور پیشتاز صنعتی و اقتصادی در عرصه بین‌المللی بازگو کرده که اون رو شاید بشه ضرب العجلی هم دونست که به سخنی میتونه التیماتوم گروه هفت به جمهوری اسلامی باشه، اشاره کردین که میتونه چه سرانجامی برای مذاکرات احیای برجام داشته باشه. اما با توجه به مواضع هیئت جمهوری اسلامی در مذاکرات که تاکید داشته بر لغو تحریم ها و از آن سو موضع طرفهای برجام، طرفهای مذاکره که خواستن که جمهوری اسلامی به عبارت اونها با پیشنهادها و موضع جدیتر در مذاکرات حاضر بشه، اینها رو که کنار هم میذاریم، آیا میشه تصور داشت که در واقع این مواضع شاید برای مصرف داخلی باشه و پشت درهای بسته در مذاکرات توافقی یک جور حاصل بشه؟
توی این مرحله به نظر دشوار میرسه. البته وضعیت جمهوری اسلامی وضعیت آسانی نیست. در صورتی که این مذاکرات به شکست کشیده بشه، شرایط اقتصادی ایران خیلی سخت‌تر خواهد شد. موضوع اتمی حالا تبدیل به یک موضوع امنیتی خواهد شد. اینها رو جمهوری اسلامی باید درک بکنه. با توجه به این مشکلات که در صورت شکست مذاکرات میتونه دامنگیر جمهوری اسلامی باشه، انتظار این که به نوعی از توافق تن بدن خیلی دور از ذهن نیست. به خصوص که چینی‌ها و روس‌ها هم به نوعی به نل و به میخ میزنن. موضع جمهوری اسلامی موضع خیلی قوی نیست، اگرچه به نسبه دو کشور چین و روسیه ابراز تمایل میکنن که تحریم ها قطع بشه و غیره، ولی به جمهوری اسلامی هم هشدار میدن که خواسته های اونها غیر عادی است و واقعا خواسته غیر عادی به این ترتیبه که آمریکایی ها و دولت بایدن قادر به برآوردن این خواسته ها نیست. نمیتونه دولت کنونی آمریکا وعده بده از جانب دولت بعدی که از برجام خارج نخواهد شد، و یا دولت بایدن نمیتونه بپذیره که بدون اجازه کنگره همه تحریماری که شکل امنیتی داره، شکل تروریستی داره و غیره برداره. اصلا در اختیار دولت کنونی آمریکا این امن نیست. وقتی اینها رو جمهوری اسلامی میدونه و شرکای جمهوری اسلامی یعنی چین و روسیه هم میدونن، اصرار بر این مواضع یعنی شکست مذاکرات، چیزی که چین و روسیه نمیخواد.
رضا تغیزاده، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند. همزمان مقامات جمهوری اسلامی اظهار داشتند که به چیزی کمتر از توافق برجام رضایت نمیدهند، ضمن اینکه دولت جمهوری اسلامی را در مذاکرات جدی توصیف کردند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میدهد.
حالا برجام به خط قرمز دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شده است. میگویند حاضر نیستند از آن کوتاه بیایند و برای احیایش جدی هستند. علی باقری کنی، نماینده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام در وین، روز شنبه 20 آذر به شبکه خبری پرس تیوی گفت که تهران به چیزی کمتر از توافق هسته‌ای که در سال 1394 با قدرت‌های جهانی امضا کردند رضایت نخواهد داد و برجام خط قرمز جمهوری اسلامی خواهد بود. همزمان ابراهیم رئیسی هم در توییتی نوشت که ارائه متن پیشنهادی ایران در وین به طرفهای مذاکره نشان داد که دولت او در مذاکرات جدی است و اگر طرف مقابل هم در لغو تحریم ها مصمم باشد، مسیر دستیابی به توافق هموار است. اگرچه ابراهیم رئیسی پیش از رسیدن به ریاست جمهوری طور دیگری در مورد مذاکره برای احیای توافق هسته‌ای ایران و غرب سخن می گفت.
دیر یا زود ما با قاتلین حاج قاسم سلیمانی ملاقات خواهیم کرد، اما نه برای مذاکره، برای محاکمه و برای مجازات و کیفر این جنایت.
امضای برجام و حتی تلاش برای احیای آن پس از خروج آمریکا از این توافق همواره مورد انتقاد طیفی از حاکمیت بود که در ادبیات سیاسی ایران از آنها با عنوان دلواپسان نام می بردند. طیفی که امروز سکان دولت را در دست دارند و حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین برای هموار ساختن راه برجام باید آنها را متقاعد می کرد.
خب الان ما میگیم الحمدلله به یک نقاط خوبی رسیدیم بعد این 8 سال. همه امروز از تعامل سازنده افتخار میکنن. هیچ که نیست که بگه خوب نیست تعامل سازنده. هیچ که از تقابل با دنیا استقبال نمیکنه الحمدلله. امروز همه بحث مذاکره میکنن. تو بعضی ها میگن ما بیاییم بهتر مذاکره میکنیم. الحمدلله پس مذاکره رو قبول کردید. پس قبول کردید مذاکره رو. میگید ما بیاییم ما بهتر مذاکره میکنیم. اهلا و سهلا شما تشریف بیارید. ما بر ما اون مهم نبود. مهم این بود که بفهمید راه مذاکره است. بفهمید راه تعامل با جهانه. این مهم بود و این الحمدلله تو این 8 سال فهمیدید.
6 دور مذاکرات احیای برجام در وین با پایان یافتن دولت حسن روحانی ناتمام ماند و ادامه کار به دولت ابراهیم رئیسی رسید تا اینکه روز 8 آذر بار دیگر این مذاکرات در وین آغاز شد. مذاکراتی که این بار علی باقری کنی نماینده ارشد وزارت خارجه به جای مذاکرات احیای برجام از آن با عنوان مذاکرات رفع تحریم ها نام می برد. در این گفتگوها که با حضور امضا کنندگان باقی مانده در برجام برگزار می شود ایران 2 پیشنویس ارائه کرد. یکی درباره برداشته شدن تحریم ها و دیگری برای بازگشت به تعهدات هسته ای. دیگر طرف های باقی مانده در برجام به ویژه آلمان، بریتانیا و فرانسه شروط ایران را غیر منطقی دانستند، تا جایی که حتی وزیر خارجه آلمان روز شنبه 20 آذر گفت چشم اندازی برای پیشرفت مذاکرات دیده نمی شود. با این اوصاف یا حضور تیم وزارت خارجه ایران در وین مذاکرات را به عنوان یک تاکتیک دنبال می کند یا بازگشت به میز مذاکره و احیای برجام یک استراتژی جدی در دولت ابراهیم رئیسی است؟ دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
اگر مواضع مسئولان مختلف سیاسی و هسته‌ای ایران رو مرور بکنیم، ببینیم جمهوری اسلامی سر یک نقطه ثابتی نمی‌ایسته. این تغییر مکان مهمترین ویژگی کنونی موضع‌گیری هسته‌ای جمهوری اسلامی است. اگر جمهوری اسلامی می‌خواست یک موضع در سطح بالا بگیره و بیاد در طی مذاکرات موزش رو پایین بیاره، در ازای گرفتن امتیازات میتونست از 5 ماه پیش این رو شروع بکنه. بنابراین وقتی که دیر شروع میکنه و این مواضع سیال رو داره، معناش جز این نیست که از مذاکره به عنوان تاکتیکی برای وقت‌خوشی استفاده میکنه و هدفش رسیدن به یک موضع هسته‌ای هست در مسائل نظامی.
دولت جو بایدن برخلاف دولت دونالد ترامپ که از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 خارج شد، خواستار احیای این توافق است و بارها بر ارجحیت گزینه دیپلماسی تاکید کرده است. با این حال یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا شامگاه شنبه 20 آذر در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه 7 گفت مقام‌های اروپایی اتفاق نظر دارند که هنوز امکان انعقاد توافق با ایران وجود دارد، اما زمان رو به اتمام است. دولت جو بایدن بارها تاکید کرده است در صورت شکست دیپلماسی، ایالات متحده به گزینه‌های دیگری روی خواهد آورد.
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. در تهران رئیس جمهوری اسلامی امروز بودجه سال آتی دولت جمهوری اسلامی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. لایحه‌ای که در آن بودجه سپاه پاسداران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی رشد قابل توجهی دارد و میزان فروش نفت نسبت به سال جاری تقلیل یافته است، البته با نرخ بالاتر. نسرین افشار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
صبح یک شنبه لایحه بودجه 1401 به مجلس شورای اسلامی رفت. لایحه‌ای که توسط دولت 13 تنظیم شده و جزئیات آن می‌تواند دورنمای جهت‌گیری اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را در سال‌های آینده مشخص کند. از سوی دیگر با توجه به در جریان بودن مذاکرات وین، اعداد و ارقام بودجه جدید ممکن است حامل پیام‌های معنی‌داری در مورد سرنوشت مذاکرات هم باشد. همچنین در اظهار نظرهای رسمی گفته شده است که بودجه آینده با فرض ادامه دار بودن تحریم‌ها بسته شده. در تنظیم لایحه بودجه 1401 باز هم شاهد بی‌اعتنایی دولت به اقشار مختلف مردم به خصوص به طبقه متوسط هستیم و با اقداماتی مثل افزایش چشمگیر مالیات، افزایش ناچیز 10% حقوق کارمندان، افزایش بودجه 56% به صدا و سیما، تخصیص مبلغ 4,500,000,000 یورویی برای برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و 2.4 برابر کردن بودجه سپاه بازداران که سال گذشته هم با 58% افزایش روبرو بود. این لایحه باز هم مانند گذشته به فکر مدیریت هزینه‌های جاری دولت و ولخرجی در جهت استحکام جمهوری اسلامی انجام شده است. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در این مورد که این نوع تقسیم بودجه و توجه به بخش پروپاگاندا اعم از صدا و سیما و نهادهای متصل و همچنین رشد چشمگیر بودجه بخش نظامی به رادیو فردا چنین گفت:
آنچه که از تخصیص این ردیف‌های بودجه‌ای به صدا و سیما و نهادهای تبلیغات حکومتی و همچنین افزایش بودجه نظامی برمیاد، این هست که جمهوری اسلامی اساساً به نتیجه مثبت مذاکرات به اون شکلی که مورد نظرش هست چندان امیدوار نیست و از سمت دیگه دو تهدید جدی رو در سال آینده پیش بینی میکنه. یکی در حوزه داخلی اعتراضات عمومی مردم و عمیق‌تر شدن فاصله ملت و حکومت رو پیش رو داره و از سوی دیگه خطر ایجاد درگیری‌های نظامی رو میبینه. از یک طرف موضوع اسرائیل و تهدیدهایی که بین طرفین رد و بدل میشه مطرحه، از طرف دیگه درگیری‌هایی که در شمال غرب ایران در ماه‌های گذشته وجود داشته و از سوی دیگه طالبان در شرق کشور، از سوی دیگه همسایگان ایران هم در ماه‌های گذشته خریدهای نظامی زیادی رو داشتن و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد توازنی در این زمینه هست. یکی دیگه از دلایل افزایش بودجه نظامی هم میتونه این باشه که همواره نظام از توان نظامی و موشکی خودش به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی و عقب راندن حریف در مذاکرات استفاده کرده و در نتیجه میتونه بخشی از اون هم جنبه مانور تبلیغاتی داشته باشه.
از دیگر موارد مهم لایحه بودجه سال آینده، درآمدزایی دولت با افزایش مالیات‌ها و حذف دلار 4200 تومانی برای واردات اکثر کالاهای ضروری است، چیزی که پیشتر مجلس با حذف فوری آن مخالفت کرده بود. روشنک آسترکی کارشناس اقتصادی درباره تأثیر این تصمیمات بر معیشت و رفاه مردم گفت:
یکی از مانورهایی که روی بحث دستمزدها داره در بودجه 1401 داده میشه معافیت مالیاتی حقوقهای زیر 5,000,000 تومان هست، در صورتی که حتی اگر تورم ثابت بمونه که قطعا اینطور نخواهد بود، اما با این پیش‌فرض که تورم ثابت بمونه و رقم خط فقر افزایش پیدا نکنه، باز هم حقوق 5,000,000 تومانی نمیتونه هزینه های ضروری یک خانوار برای 2 هفته رو هم پوشش بده. افزایش حقوق پلکانی هم که در بودجه دیده میشه اصولا یک وعده سر خرمن بوده هر سال که کارمندان به تحقق و درست اجرا شدنش هم باوری ندارن. از طرف دیگه ما اقشار کارگری رو در کشور داریم که با توجه به شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت به نظر نمیرسه که رقم حداقل دستمزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار هم افزایش چندانی پیدا بکنه و این همه در کنار حذف ارزش 4200 تومانی و شیوه پیش بینی شده برای دادن سوبسید به واردات برخی از کالاهای اساسی حتما سفره مردم رو در سال آینده کوچکتر خواهد کرد.
افزایش سن بازنشستگی به مدت 2 سال، حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد، افزایش 15% نرخ آب از دیگر نقاط قابل ذکر بودجه ارائه شده توسط دولت 13 به مجلس شورای اسلامی است.
رشد قابل توجه بودجه سپاه پاسداران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال آتی نسرین افشار از رادیو فردا گزارش می‌داد. کیفیت هوا به ویژه در کلان شهرهای کشور همچنان در وضعیت آلودگی شدید گزارش می‌شود. مدیر عامل شرکت تولیدی نیروی برق حرارتی مصرف روزانه نفت کوره یا مازوت در نیروگاه‌های کشور حدود 32 میلیون لیتر ذکر کرده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در مورد چگونگی مصرف نفت کوره یا مازوت و پیامدهایش به رادیو فردا میگوید:
مازوت 100% سرطان زاست، یعنی شکی در این زمینه وجود نداره. خب نمیتوانیم در داخل زمین این رو تزریق بکنیم، خاک رو آلوده میکنه، موجودات رو میکشه، نه در داخل آب و نمیتوانیم بسوزونیم چون وار و شدیدن آلوده میکنه و مردم رو مبتلا به سرطان. اینها وقتی که از ما نخریدند، ما مجبور شدیم اینها رو در نیروگاه ها مصرف بکنیم. ببینید مازوت همین الان هم داره تولید میشه و مرتب مخازن ما دارن ظرفیتشون رو از دست میدن، لذا باید یه کاری با اینها بکنیم و تصمیم گرفتن اینو بسوزنن. چی مفتر و مجانی تر از سلامت مردم در این مملکت؟ اجازه بدید خدمتتون بگم که یه لوله رو تصور کنید که نفت چاهو که در میاریم میریزیم داخل این لوله، اون بالای بالا وقتی تصفیه شد سوخت جت رو میده که خالصه، بعد نفت سفید، بعد بنزین، گازوئیل، نفت سیاه، مازوت و بالاخره قیل. این مازوت باز هم عامیانه عرض میکنن حکم تهدید رو داره در این لوله آزمایش و در این لوله تصفیه سازی. الان در ایران روزی 32 میلیون لیتر از مازوت مصرف میشه. برای چی؟ در نیروگاه ها میریزن و ازش برق میگیرن. به سلامت مردم توجه نمیشه و بعد میگن اگر چنانچه مازوت مصرف نکنیم برق ایران قطع میشه و یا اینکه شهرها در تاریکی فرو میره. ما با چنین موجودی، با چنین شیطانی، با چنین ابر شیطانی مواجه هستیم که نمیتوانیم اون رو مصرف بکنیم و نمیتوانیم اون رو ذخیره بکنیم.
آقای کهرم، در ارتباط با همین سوخت مازوت، پیشتر یکی از مسئولین گفته بود که 5% از مازوت استفاده میشه برای نیروگاه ها به عنوان سوخت پشتیبان. اکنون در اظهارات جدیدتر همین 32 میلیون لیتری که عنوان شده آیا تناقض داره با اون اظهارات پیشتر؟
خب مقامات متفاوت هستن و بنابر مصلحت خودشون و دفتر و میزی که دارن این آمار رو مورد استفاده قرار میدن. اون آماری که ما از منابع جهانی گرفتیم این است که 12 نیروگاه در ایران هستن که اینها در روز 32 میلیون لیتر مازوت رو مصرف میکنن در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز. مردم این شهرهای بزرگ هستن که تاوان پس میدن.
و آیا راه حلی هست برای این گرفتاری؟
ممکنه شما سوال بفرمایید که خب چرا ما استاندارد مازوتمون اینقدر پست هست که کشورهای دیگه از ما نمیخرن؟ اینجا بنده بایستی مسئله تحریم ها رو به شما گوشزد بکنن. تحریم ها، وسایل و موادی که میزان ناخالصی مازوت ایران رو کاهش میده از ما سلب کرده و ما نمیتوانیم استاندارد خودمون رو بالا ببریم مگر تصمیم گیران مملکت یک کمی هم به فکر آسایش و سلامت مردم ما باشند.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران. دیدگاه ها و پیام هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-21-12-21-12-13. در ادامه برنامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل زنان.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
میگویند که سخنانش را تحریف کردند، میگویند که منظورش دشمنی زنان با انقلاب نبوده و این تحلیل رسانه‌های معاند است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا به سخنان وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی بپردازیم، آنجا که میگوید اعتقاد دارم اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است. کمتر از 6 ماه از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی گذشته که احمد وعیدی وزیر کشورش خط و نشان کشیدن برای زنان را آغاز کرده است. با اینکه در سال جاری جمهوری اسلامی بیش از همیشه در تلاش بوده تا زنان را هرچه بیشتر محدود و هرچه بیشتر خانه نشین کند، اما گویا این حد از قانونگذاری و بگیر و ببند کافی نبوده است. از لیست بلند و بالای احکام زندان و بازداشت برای زنان تا محدودیت دسترسی آنها به وسایل جلوگیری از بارداری و تملک بدن آنها توسط دولت و قانونگذار، همه کافی نبوده و وزیر کشور زنان را نقطه ضعف نظام دانسته و آنها را ابزار نفوذ دشمن خوانده است. مسئول شجاعی، فعال مسائل زنان در هلند:
صحبتی که وزیر کشور کرد منو به یاد شعر شاملو انداخت، میگفت عدوی تو نیستم من. ای کاش واقعا این جمله رو بارها و بارها ما خطاب به حاکمیت بگیم که ما از ابتدا برای عدو بودن ساخته نشدیم. ما به وجود اومدیم، جنبش زنان به وجود اومد برای حق خواهی، برای برابری طلبی، برای ایجاد صلح، آرامش و عدالت. بنابراین اگر به ما به چشم عدو نگاه میخواد بکنه، واقعا من نمیدونم که چه جور میخواد با دشمنان واقعی خودش برنامه‌ریزی بکنه.
در شرح وظایف وزیر کشور، فراهم نمودن موجبات حفظ نظام و امنیت در سراسر کشور و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی، اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی اقتصادی عمرانی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت‌های عمومی تعیین شده است. مواردی که مهرنگیز کار آنها را از مهمترین دغدغه‌های جمهوری اسلامی می‌داند.
وزیر کشور باید نگران باشه و دغدغه خاطر داشته باشه از امنیت داخلی کشور. وقتی که وزیر کشور در یک نظام حکومتی با این صراحت توجه میده به ظرفیت و نیروی بالقوه و بالفعل زنان در تغییر اوضاع و احوال سیاسی کشور، این یک سخن جدی است و به این معنی است که کاملا در محافل درونی همین نظام سیاسی که همواره نیروی تغییر دهنده زنان رو و نیروی تأثیرگذار زنان رو در روند تحولات سیاسی مدرن مطرح میکنه، ما باید بهش اهمیت بدیم. اهمیتی که زنان به این موضوع میدن این است که باید متوجه باشن که این ظرفیت خودشون رو کاملا بشناسن و این ظرفیت رو تقویت کنن.
زنان از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی نشان دادند که از ظرفیت‌های خود آگاهند و از آن استفاده می‌کنند. از تظاهرات 17 اسفند سال 57 تا تجمع 22 خرداد 84 و پس از آن حضور چشمگیر در همه تظاهرات اعتراضی در سراسر کشور. منصوره شجاعی از فعالیت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی می‌گوید:
زنان از همون هفته بعد از انقلاب با اون تظاهرات بزرگ برای بر علیه حجاب اجباری و بر در اعتراض به لغو قوانین خانواده، نشون دادن که حاضر نیستند که در واقع سکوت کنند. و این خواست انقدر خواست روزمره ملموسی بود، انقدر زمینی بود که هیچ کس نمیتونست باهاش در واقع مقابله بکنه. اما شد به لحاظ خواسته های آسمانی، هم از طریق انقلابیون، نیروهای انقلابی، هم از طریق فعالان سیاسی، این خواست زمینی و ملموس زنان فروخته شد به خواستهای آسمانی و انتزاعی و ما میخواییم مبارزه با امپریالیسم بکنیم، ما میخواییم این خورده بورژوازی مترقی رو حفظ بکنیم. بنابراین از همون ابتدا یک جور چالش به وجود اومد. من نمیخوام تاریخ بگم چون شما خودتون بهتر میدونین که در زمان بعد از دهه 60 چه اتفاقی افتاد، دوران اصلاحات چطور زنها مثل ققنوس از خاکسترشون بلند شدن و دوباره شروع کردن. ولی من فقط یک چیز رو میخوام از این دوره کوتاه بگم. ببینید، زنها هیچ وقت از چشم پنهان نبودن، صداشون هیچ وقت خاموش نبوده. این همیشه به عنوان یک آزار بوده برای یک حاکمیت مرد سالار ضد برابری خواهد.
اما تلاش ها و اعتراضات زنان محدود به خیابان ها نبوده. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن واشنگتن، شاهد نبرد زنان ایرانی در دادگاه های خانواده نیز بوده است.
همواره در مقابله بودند برای اینکه حقوقشون رو در خانواده تأمین بکنند و تقاضا داشتند و تأکید داشتند. حتی زنان خیلی مذهبی مخصوصا در دادگاه‌های خانواده، خود آقایون قضات دادگاه‌های خانواده به خوبی می‌دونند که چقدر زنها عصبانی هستند از نابرابری‌های حقوقی که در مناسبات خانوادگی دارند، از خشونت خانگی. و به هر حال این نیرو البته میتونه که تاثیرگذار باشه و از بین ببره نظام جمهوری اسلامی رو. حالا اینکه چگونه به صورت نیرویی که همیشه آماده است که شروع بکنه کارش رو در شرایط کنونی که سرکوب خیلی وسیع هست، این نیرو ممکنه که کمتر به چشم بیاد، ولی در اولین فرصتی که ایجاد بشه زنان یک نیروی انفجاری هستند که میتونن پیشرو خواستار تغییر و دگرگونی در نظام جمهوری اسلامی بشن.
همه این تلاش ها سبب شده که ایران شاهد گسترده ترین خشونت های اجتماعی و سیاسی علیه زنان باشد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران موسوم به هرانا در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر ایران اعلام کرده است که در سال گذشته میلادی دست کم 572 مورد خشونت جسمی و جنسی، 13 مورد قتل ناموسی، 6 مورد خودسوزی، 4 مورد اسید پاشی، 1 مورد احضار و 5 مورد بازداشت فعالان و محکومیت 2 فعال زنان به 180 ماه زندانی گزارش شده است. مسئولی شجاعی این وضعیت را ناشی از خودکامگی حکومت ایران می داند.
وقتی که یک حاکمیتی تمامیت خواهه، سرکوبگره، حاضر نیست هیچ صدایی جز صدای خودش، هیچ تقاضای جز تقاضای خودش طرح بشه، هر صدایی رو صدای دشمن می دونه. برای اینکه مسئلش قدرتشه، مسئلش ادامه بقایشه، بقای خودشه. برعکس جنبش های اجتماعی مثل جنبش زنان که مسئله شون بقای جامعه است و صلح در جامعه است و برابری در جامعه است، نه، یک حاکمیت سرکوبگر مسئلهش، موضوعش حفظ خودشه. بنابراین هر چیزی که این موضوع رو به خطر بندازه و زیر سوال ببره از نگاه او صدای دشمنه. و طبیعیه که توی این مدت صدای جنبش زنان بلندترین صدایی بوده که گوش حاکمیت رو آزار داده. ولی ای کاش حاکمیت گوش شنوا می داشت، به جای اینکه آزار ببینه از این صدا پاسخگویی می کرد. الان شما ببینید حق مادری، حق عزاداری رو از زنا گرفتن. یعنی وقتی که نرگس محمدی میره تو عزاداری شرکت کنه میگیرنش، مادر ستار بهشتی میخواد بره سر خاک بچهش میگیرنش، لیلا حسین زاده میره میره جلو دانشگاه برای دوستش تولد بگیره میگیرنش. سبا کردفشاری به خاطر حجاب میخواد دنبال حق حجابش باشه میگیرنش. بنابراین اصلا انقدر طیف دستگیری ها گسترده شده در مورد معلم ها، در مورد دانشجو، در مورد جنبش زنان. فقط جنبش زنان نیست، اما اکثر این جنبش ها خوشبختانه رهبریش و چهره های پررنگش زنان هستند. برای اینکه زنان ملموس زندگی میکنن، خواستاشون زمینیه و کسی نمیتونه اونها رو دشمن کشور بدونه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.